درشه دیگه، یعنی چیزی دست من و شما نیست که بتونیم این ور اون ورش کنیم، قایمش کنیم، قاچاقش کنیم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. سیستم داره همش رو میبینه و داره همش رو رصد میکنه. به طب امضا طلاییه رو ازش از آدمهای خلاف میگیریم، نمیدونم ارتباطات غیر رو میگیریم، یه کار راحتی رو، ولی خب میبینیم عملا این اتفاق نیفتاده. امروز پای درد دل هر کارشناسی که بنشینید همون آهی که شما کشیدید رو قطعا میکشن. همینجوری که تو استودیو فکر کنم ما سه نفر چندین بار سرامون رو تکون دادیم، چون ممکنه بعضی از چیزها رو به زبان نمیتونیم بیاریم. چرا؟ چون هنوز مردممون رو در اون محدوده اونهایی که تصمیم میگیرن و تصمیم سازی میکنن اونقدر محرم یا شاید اونقدر مردم رو عالم نمیدانیم که نقطه نظرات مردم رو در رابطه با کاری که میخوایم بکنیم رو باید بدانیم. و متاسفانه چون چنین چیزی نیست، خیلی از کارهایی رو که داریم میکنیم ابتر میماند، به نتیجه نمیرسد. دلیل هم داره دیگه، همون جور که تو عرایض قبل هم گفتن، برای ما نونی نداشته ولی خب برای بعضی ها آبی داشته و اون بعضی ها قطعا ماها نیست.
مثلا مسئله رو واشمون داری میگی آیدی تو رو
میدونم،
چون میگن چای توش آب نداره که برای چی نون داره.
خب من
حالا شما میگی نون نداره،
خواستم یه خود شلتر تلطیفش کنم که این اتفاق بیفته که چون رفع آتش بعضی از دوستان رو ممکنه یه خوردهش انجام بده. آها آره، یه جوری اینجی که در واقع متوجه بشی من فارسی رو هم پاس داشته باشم.
صدا بردارمون لبخند زدیم
در صد. میخوام اینو بگم، امیدوارم به روز و زمانی برسیم که تصمیماتی که گرفته میشه تصمیمات به نفع جامعه فارغ از همه شعارها و ظاهرسازی هایی باشیم که تهش منافع عمومی رو در نظر بگیره و ما بتوانیم برای ارتباط برقرار کردن با دنیا، ببینید ارتباط برقرار کردن، چون ما خیلی از امکاناتی که مورد استفاده ماست ما از دنیای دیگری باید بگیریم. اسمم نمیارم از کجا، از آدمهایی مثل ما که تو مملکت ما زندگی نمی کنن. همجور که ما یه چیزایی داریم به اونا بدیم، به تبع از اونها هم بگیریم. برای گرفتن از اونها نیاز به تسهیل داریم. امروز ما اون تسهیلگری رو نداریم. امروز الان راجع به همین ارز در واقع ریالی که میخوایم باهاش این کارو بکنیم، باز داریم یه بند و بست و یه حصاری رو برای مردم درست میکنیم که ازش بخوان استفاده کنن، که عملا چون نمیدانن هم استفاده نمیکنن.
کامل صحبت کردی؟
کامل صحبت نکردم، چون
دو دقیقه دیگه من زمان دارم.
آه هنوز هم خب، نه شما سوال کن من حالا جواب
بدم. نه من خودت بگی.
خب من بگم، من باش. امروز کشور
سوال اعتقادی از خودت میپرسم.
باشه قبوله.
ببین تاجری.
بله.
خب حرفایی هم که میزنی نه در جهت منافع تجاری خودت، در جهت تجارت روانی.
بله.
این کاملا مشهوده. آقای دکتر، این ریال دیجیتال اصلا داره میگیم ساخته نشده برای تجارت خارجی. یک ابزار داخلی است، 15 میلیون تومان معاملات روزگردش مردم.
خب آیا بابت این 15 میلیون تومانی که ما میخوایم الان بدیم
ابزار داخلی است
میارزه که این همه
قابلیت ارتباط جهانو نداره؟ خب ساخته نشده.
خب آقای دکتر، من میخوام
شرط انصاف رعایت کنم.
اب نداره، من میخوام بگم بابت یه کار داخلی که ما داریم صورت بدیم 10 سال زمان میخوایم، 7 سال به صورت روزمره.
اینقدرش جای دیگه پره، هر چی بگیم یه جوری بده.
آره ببینید، من حرفی که دارم میزنم مگه این که بگی نه آقا واقعیت داریم، من حرف کلی هم نمیزنم، دارم یه چیز واقعی رو دارم. من میخوام اینو بگم بابت یک چیزی که خورند یک کشور برای داخل خودشه، تازه اونم با یه ابعاد بسته، یعنی شما اجازه نمیدی تو داخل من هر کاری باش بکنم، میگی یه عدد داره برای یه جای خاصه. آیا برای این میزان اینقدر هزینه، اینقدر وقت، ساعت، این همه آدم توانمند دارای علم واقعا باید روی این کار میکردن که آخرش الان با دید مثبت که آقای دکتر مشتاق نگاهش کردن گفتن 8 میلیون ازش استفاده کنن، که من نمیبینم.
حالا چه بشه یه رسید دیگه رفتیم داروخانه، بشه بقیه پول خوردمون چسب زخم ندادن، بشه این ریال دیجیتال دادن.
شما فکر کنی اتفاق میفته؟ چون تو اون چسب زخمه که میگن آدمهای منتفعن، به همین دلیل نمیذارن این باشه، چون فرهنگ جامعه همونو بردیم که به خاطر یه چیز دیگه‌ای که شما موظفی به من بدی یه چیز دیگه‌ای میدی. اینم الان همونه. یه دقیقه پیش راجع به این گفتیم میتونه کوپن باشه، میتونه یه کوپنی باشه که به مردم دارن میدن.
نه گفتن این یه شیوه دیگریست.
میخوام خب یه نگاه روش دیگه، یه کسی روش اینجوری اندیشیده.
به عنوان سوال آخرم یه خیلی جواب کوتاه میخوام ازت، آیا ما نباید به یک ابزاری برای معاملات روزگردش مردم به طور شفاف و قانونمند فکر کنی؟
چرا که نه؟
که ابزار راحت بهشون بدیم برای معاملات روزگردش خورده، معاملات روزانه‌شون.
مردم ما شأنشون، اعتبارشون بیش از این حرف هست. این رو به من نگید، این رو به اون تصمیم گیرها و تصمیم سازها
بگید
که این ارزش رو بذاره.
حالا شما میگی آقا بله، ولی نه بعد 10 سال طول میکشید. این
یه بحثه. قطعاً بله. شما ببینید ما بابت این چه حزینه کردیم.
ولی از قرار نبوده قابلیت تجارت خارجی ما داشته باشیم.
آقا قبول. آقا اصلا اشتباه کردم راجع به تجارت خارجی حرف زدم. در صورتی که دنیای
خودش مهمه،
میگم دنیایی داره کار میکنه که بتونه این ارتباط رو با آدمهایی که توی سرزمین مادریش نیست بتونه ارتباط مالی برقرار کنه.
شما داری یه پله بالاتر پیشرفته تر در واقع داری به قول این دیجیتال منا داری پلاسش میکنی، میگه آقا یه کاریش کن بیاد بعد بس بشه به بخش خارجی.
من میگم حالا اونم در نظر نمیگیریم، شما اومدی اینجا برای مردم یه حد یقف یه جایی بستی مردم رو به انظامان که در همه امورشون نمیتونن استفاده کنن، توی جاهای خاصه. آیا برای یه جای خاص و این میزان، آیا این میزان ساعتکاری متخصصین، این میزان بار اضافی به رودوش مردم؟
از 10 سال نبوده دیگه آقای مشتاق،
7 سال که بوده
تا 97 5 سال
هیچی،
عملا یه چیزی روی کاغذی بوده، کاری نمیشه.
97 تا 1403 6 سال، 6 سال یک عمره. دنیا با 6 سال دنیاشو عوض میکنه، ما چیکار کردیم؟
خب صحبت پایانی شما آقای دکتر مشتاق.
میگن یه چیزی رو بخونید از اون رو.
ببینین حالا یه دونه صحبت هم کردیم،
یه پیامک هم بده، اینا شما باید اینو بگین. علی که پیامک داده 4 شماره آخرش 4194. حالا که ریال دیجیتال این همه معایب و این همه هزینه داره، پیشنهاد جایگزینتون چیه؟ چی کار باید کرد؟ این هم بگو آقای دکتر مشتاق.
ببینید خود ریال دیجیتال من فکر میکنم اگر اجرا بشه برای داخل، برای اقتصاد دیجیتال داخل کشورمون خوبه.
اقتصاد خورده
من. اقتصاد خورده دیجیتال. بله
اینو کامل مشخصه.
بله بله بله. ولی یک معجزه‌ای بکنه که مثلا یک تغییرات بنیادی بکنه ابدا، یه تفاوت جزئی میکنه، ولی برای تجارت خارجیمون باید به فکر استفاده جدی‌تر از رمزارزهای
کاست بنفیتش میشه،
مثل دلار، مثلا بیت کوین، تتر، اینا برای تجارت خارجی واقعا عالیه. خب تو اون باید بیشتر فکر بکنیم و این دوتا موضوع رو با هم قاطی نکنیم.
این کار برای اقتصاد کلانه.
بله.
یعنی ارزش گذاری روی این کار زمانی که تو اقتصاد کلان بشه ازش بهره برد.
بله بله.
من حتی میخوام
بگم من برای گذاشتم گفتی که چی ندارم
آخه نمیذارین دلم
با زمان شما
نه برای شرکت های کوچیک و متوسط ایرانی واقعا میتونه کار بسیار بزرگی بکنه. این
واحد صنفی ما 3 میلیون و نیم، 3 میلیون 500 هزار واحد صنفی داریم.
میگم برای
معاملات روزگردش داره، همه که به صاحب منقبی تاجر نیستن که.
نه نه،
واحد صنفی یه نفر، دو نفر، سه نفر توی واحد صنفی کوچیک داره کار میکنه.
برای تجارت خارجی
بلد این کار رو.
خب
خیلی خوبه،
اون یاد میگیره.
میگم برای تجارت خارجی اون رمزارزهای جهان روا رو باید استفاده بکنیم، یا مثلا حالا اون بریکس و این حرفا، هر چی حتما اونم خوبه، منتها این کار کردش اون نیستش. ریال دیجیتال برای اقتصاد داخلی ریز.
من مجبورم قبول کنم که بگم از سال 92 تا 1403 شده 11 سال برای کار اینجوری در حد روزانه روزی ارزش 15 میلیون زمانش شنیدن از این بانک مرکزی. از حضورتون بسیار سپاسگزارم. من خیلی دوستش دارم، برای همین پاش تو برنامه سعی میکنم خیلی خودمونی گپ بزنم. آقای دکتر مشتاق از شما یاد گرفتم و از اینکه که تلفنی هم رو خط برنامه بودن بسیار سپاسگزارم. روز خوش، خدا نگهدار.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودمونی. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بی‌توجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شما است.
الو 114 چند وقتی منزله همسایه ما تخلیه است. الو
114 زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114 هفته بسیج مبارک. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم و در این ساعت توجه شما شنوندگان محترم رو جلب می کنم به برنامه مدرس قانون.
اگر که من آگاهی نداشته باشم نسبت به کاندیدی که به اون رأی میدم، خب توقعهایی هم که از اون دارم برآورده نمیشه.
رأی هایی که ایران را میسازد.
سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.
مجلس ایدئال به روایت مدرس.
مدرس هم در مجلس و هم بیرون از مجلس تأثیرگذار و محبوب بود.
مدرس قانون،
کاری از اداره کل برنامه های سیاسی.
چهل سال از انقلاب اسلامی گذشته و ما 10 انتخابات مجلس شورای اسلامی را خوب یادمان هست. از بهمن 1358 گرفته تا اسفند 1394. حالا کشور کم کم دارد برای یک انتخاب دیگر آماده می شود.
ادامه رسیدگی لایه تجارت کتاب دوم.
27 نفر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم راجع به همین مباحثی که این روزها مطرح است. دستور هم شروع شد.
دستور اول همونطور که اشاره فرمودید بررسی برنامه و صلاحیت آقایان و عقص رأی اعتماد.
سوال نماینده محترم وزیر محترم
در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم انقلاب منتشر شد. این بیانیه می‌خواهد با پالایش گذشته آینده بهتری بسازد. قطعاً در حوزه قانون‌گذاری هم باید تحول صورت گیرد.
این است که مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه. این دو خصوصیت در مجلس لازم. زنده بودن مجلس به این است که نشاط و تحرک و حیویت از خود نشان بده. مجلس اگر راکت بود، خمود بود، خروجی درست و مناسبی در بخشای مختلف نداشت، ناقص. این حیات، نشانه حیات و دلیل حیات عبارت است از تحرک، نشاط. چجوری می شود این نشاط و تحرک رو عینیت بخشید در بیرون؟ وظایف را باید درست انجام داد. قانون خوب در ذیل این کلمه 10 تا 15 تا می شود شاخص معین کرد. به روز باشه، تکراری نباشه، معارض نداشته باشه، چه اینا میشه قانون.
وظیفه مجلس شورای اسلامی برای تغییر و بهتر شدن چیست؟ اکنون در کشور ما چه نهادهایی همراه با مجلس مشغول قانون گذاری هستند؟ آیا به این مسئله باید مثبت نگاه کرد یا منفی؟ حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس.
ما در کشورمون به نوعی از تنوع مراجع قانون گذار برخوردار هستیم که طبعا مشکلاتی را هم ایجاد میکنند. حالا چه در خود بحث قانون یا علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعضن بعضی از شوراها مثل شورای انقلاب فرهنگی، فضای مجازی و از این قبیل، به هر حال قوانین رو وضع میکنن و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، بالاخره اینها آرایی دارن که در حکم قانون هست و این تعدد به نظر من یکی از مسائل و مشکلات اصلی است. شاید در کمتر کشوری اینجور تعدد در قانونگذاری و در مراجع قانونگذاری باشه. این راجع به خود قانون تازه. بعد حالا میرسیم به آیین نامه ها و مصوبات و اینها که خیلی وقتا از لحاظ عدد تعدادش بسیار بیش از قوانینه و مراجع مختلف به ویژه خود دولت و هیئت دولت خب مصوبات و آیین نامه هایی رو تصویب میکنن. حتی ممکنه بعضی از اینا خلاف قانون اساسی هم باشه.
بیانیه گام دوم از مجلس می‌خواهد بروز باشد، نیازهای جدید کشور را بسنجد و قوانین کشور را بر همین اساس پالایش کند. اما مشکلات در حوزه قانون‌گذاری کم نیست. دکتر علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام:
نکته دیگری که وجود داشت این بود که در حقیقت الان اصلی ترین چالش در قانون‌گذاری ما بر مبنای اون ایده اولیه‌ای که طرح شد، چالش بین دو نهاد اجرا و قانونگذاره که بعضن در روند قانونگذاری مطرح می شود که بسیاری از امور جزئی که نیاز به قانونگذاری نیست هم قانونگذار وارد می شود و یا در برخی زمینه ها آیین نامه ها هم میاد تنه می زنند به تنه قانونگذاری و در برخی از زمینه ها ممکن است که یک قانون رو معطل بگذارند و یا در برخی زمینه اصلا یک قانون رو هم نقض بکنه در مصوبات لازم الاجرایی که در دولت یا در نهادهایی که اون مراجعی که به وضع مقرره می پردازند.
بدون شک اگر مجلس اصلاح شود، بسیاری از ساختارهای کشور هم اصلاح پذیر است. یک اتفاق خوب بعد از بیانیه گام دوم، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری بود که مهر ماه امسال توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
بررسی سیاستهای کلی نظام قانونگذاری بود که رهبری ابلاغ کردن.
امشب راجع به سیاستهای کلی قانونگذاری میخوایم صحبت بکنیم که رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصلی 110 قانون اساسی اون رو ابلاغ فرمودن.
این سیاست‌ها 17 بند دارد و مخاطب آن همه نهادهایی است که در روند قانون‌گذاری نقش دارند. بعد از ابلاغ این سیاست‌ها، نشست‌هایی بین 5 نهاد برگزار شد. سه قوه به همراه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. دکتر لاریجانی:
خب اینو در قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشتم که اگر مقررات گذشته کشور خلاف قانون یا خلاف شرع بوده باشد، فقهای شورای نگهبان بررسی کنند. اینجا بحث شد که وقتی مثلا یه قانونی فرض کنید در قانون مدنی دو تا مادهش رو خلاف شرع تشخیص بدن، این باید به نحوی بیاد تو مجلس که با بقیه مواد یه سامان پیدا کنه، دچار خلع قانونی کشور نشه. پس باید شورای نگهبان و رفت و برگشتی که داره به سامان بزن.
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری باعث شد با نگاه انتقادی به مسیری که آمده‌ایم نگاه کنیم. تجربه 40 ساله و حالا یک سند بالادستی به ما کمک می‌کند که انتقادها را عملیاتی کنیم. صحبت‌های دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان را بشنوید.
ما در حوزه قانون‌گذاری اشکالات متعددی رو داریم در بحث مراجع و تعدد مراجع قانون‌گذاری. برخی ابهام‌هایی که در برخی از قوانینمون وجود داره و شیوه قانون‌گذاری ما، انشاءالله امیدواریم که با هدایت این شورا این سیاست‌ها هر چه زودتر مراحل اجرای خودش رو بسپارن.
برای رسیدن به نظام قانونگذاری بهتر، سه اصل مهم مورد نیاز است. محتوای قانون، شکل قانون و هم‌افزایی و همکاری نهادهای مرتبط با قانون. یک نقد عمده در بین حقوقدانهای کشور تنزل ادبیات قانون نویسی است. علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
استحکام در ادبیات، متاسفانه ما در سالهای گذشته می‌بینیم که ادبیات قانونگذاری در کشور ما تنزل پیدا کرده. این استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی لازمش اینه که قبل از اینکه بیاد وارد بررسی‌ها بشه، بررسی بشه.
مجلس مدتی است متوجه این ایراد شده است. برای حل این مشکل ظاهراً کوچک اما بسیار مهم و ماندگار به سمت تغییر رفته ایم. حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس:
پیشنهاد کردیم، رئیس محترم مجلس هم قبول کردن که مثلا ما یک هیئت ویراستاری داشته باشیم، چون همون که گفتن بالاخره نگارش قانون خیلی مهمه. ما الان قانون مدنی رو میخونیم، آدم لذت میبره از نوع نگارشی که سالها پیش بالاخره انجام شده، و در حالی که بعضی از قوانین بعدی خب خیلی مشکل داره در کوچکترین مسائل نگارش، که مثلا ویراستار وجود داشته باشه و اینها در واقع تمام این موارد رو به شکل حرفه‌ای و فنی ویراستاری بکنن، در اختیار هر کمیسیونی باشن و بعد اینا بیاد مثلا به صحن مجلس. به نظر من ما باید کمیسیون‌های موجود رو تقویت بکنیم، به جای اینکه در کنار اینها یک کمیسیون ویژه اضافه بکنیم، تمام این بار رو بر دوش او بگذاریم.
سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری 17 بند دارد. برخی بندهای آن مباحثی را مطرح می‌کند که نیاز به کار کارشناسی بسیار و هماهنگی فراقوه‌ای دارد. در بند 5 این سیاست‌ها آمده است:
تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از قانون، آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل 138، قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل 85، برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل 134، آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل 161 و سایر مقررات، و همچنین طبقه بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی.
یا مثلا در بند 7 به موارد اختلاف در اختیارات قوا هم ورود شده است.
7. تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور، پیشبینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و غیره با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.
به نظر می رسد مجلس آینده وظایف سنگینی بر عهده دارد. تغییرات گاهی درونی است و گاهی بسیار حساس و عمیق. در هر صورت باید حقوقدانها در کنار نمایندگان بحث‌های چالشی و اساسی را مطرح کنند. حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس:
بعضی از اینا البته تشخیصش هم با آسانی نیست. مثل همین اینکه واقعا مغایرت با شرع یعنی چی و چگونه می شود تشخیص داده بشه، این یک مسئله است که حالا من دیگه الان وارد جزئیاتش اینجا نمیخوام بشم. یا حتی به ویژه مثلا مغایرت با سیاست‌های کلی یعنی چی، از کجا ما میتونیم بفهمیم که یک قانون با سیاست‌های کلی نظام مغایر است؟ چون سیاست‌های کلی امر بلند مدته، نمیشه گفت این قانون خاص حتما با اون مغایره. مثلا سیاست کلی عبارت است از حبس زدایی که حتی المقدور حبس نباشد. حالا اگر در یک قانونی آمد برای یک جرمی مجازات حبس تعیین کرد، آیا اینو میشه گفت مغایره با سیاست‌های کلیه؟ یعنی اون سیاست کلی به معنای اینه که در اون جهت باید حرکت کنیم، نه اینکه هیچ قانونی نداشته باشیم که در این قانون برای یک جرمی مجازات حبس تعیین نشده باشه. یا اگر سیاست کلی راجع به مثلا احترام و حفاظت محیط زیسته، آیا اگه در یک قانونی مثلا پیش بینی شده بود یه بخشی از جنگل هم باید مثلا برای یک اتوبانی خراب بشه، حتما میشه گفت خلاف سیاست‌های کلی است؟ یا سیاست کلی یعنی در روند کلی ما به طرف حفظ محیط زیست بریم؟ بنابراین گاهی وقتا تشخیصش مواجهه با اشکال هست، اما در هر حال این تلاش میشه در مجلس که این مغایرت‌ها وجود نداشته باشه، و طبعا با این سیاست‌ها خب این تلاش مجلس در این زمینه باید مضاعف.
برخی نقدها هم به نظام قانونگذاری ایران وارد شد که به ورود طرح به مجلس مربوط می شد. به عبارتی این نکته بسیار مهم است که یک خواست عمومی چطور باید به متن حقوقی تبدیل شود؟ آیا نهاد یا گروهی قبل از کمیسیونهای مجلس باید این روند را تنظیم کند؟ علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام:
اما یک خلایی که الان وجود داره اینه که ورودی های مجلس ترس می‌بینه. به عنوان مثال در تجربه دنیا هم یک سازوکاری رو برای این ورودی های مجلس تعریف کرده. مثال بزنم، مثلا در نظام قانونگذاری هلند یک شورای هست به نام شورای توصیه. توصیه اون الزام آور نیست. در اونجا خب میدانیم که دولت و مجلس یکیست، اصولا طرح و لایحه شون معمولا باید یکی باشه. اما اونجا هر طرحی رو که نمایندگان میده یا هر لایحه رو که ملکه میخواد امضا بکنه بفرسته برای مجلس، میده به شورای توصیه. این شورای توصیه با یک سری معیارهایی بررسی میکنه و تو و ملکه موظف است که نظر شورای توصیه رو همراه اون بده به نمایندگان مجلس. حالا در برخی از کشورها این الزام آور است، اما در برخی از کشورها این توصیه است. به سبب اینکه یکی از خلأهای عمده‌ای که ما در ورودی طرح‌ها و لوایح به مجلس داریم در حال حاضر، من فکر می‌کنم هم اون سازوکار لازم هست. این سازوکار باید از درون مجلس باشه و نه بیرون از مجلس. کمیسیون قضایی در هم ردیف کمیسیون‌های تخصصی مجلس باشه، اما کمیسیون حقوقی بیاید ورودی‌های مجلس رو مثل طرح‌ها و لوایح رو با این شاخص‌هایی که اتفاقاً در این سیاست‌های کلی هست تطبیق بده. به عنوان مثال بند 1 اصل سیاست‌های کلی توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی. خب حالا اصل بریم زنیم، نمایندگان مثلا تلاششون رو میکنن، دولت هم تلاش میکنه، اما یه مکانیزمی برای یک رسیدگی وجود داره. این رسیدگی حق وتو نمیخواد داشته باشه، اما میتواند نظر کارشناسیشو اینجا ارائه بده.
همونی که میفهمن معاونت حقوقی همین کارو داره انجام
میده. من ببین، معاونت حقوقی یک سازوکاری بیرون از مجلسه. مجلس یعنی نمایندگان مجلس.
تنوع قوانین در کشور ما آنقدر زیاد است که برخی حقوقدان‌ها معتقدند قانون نوشتن نباید اولویت باشد، بلکه پالایش قوانین قبلی اصل است. علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام:
هنوز بخش عمده‌ای از قوانین کشور ما بیش از 5500 عنوان قانون مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هست. بنابراین نسبت این قوانین با اسناد بالادست که موازین شرع هست، قانون اساسی هست و همینطور سیاست‌های کلی هست، هم یکی از محورهایی است که در نظام قانون‌گذاری پرداخته شده.
مرور قوانین گذشته و بررسی وضعیت فعلی آنها کاری تخصصی است که سالها زمان خواهد برد، اما قطعاً نمیتوان از کنار آن به راحتی گذشت. حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس:
کلی است. مثلا در بحث تنقیح، خب به اصطلاح اون چیزی که تحت عنوان تنقیح پسینی ما مطرح میکنیم، خب مستحضرید ما واقعا عناوین قانونی خیلی متعددی داریم. خیلی وقتا ناسخ، منسوخ، منقضی مثلا مشخص نیست، منتفی مشخص نیست، مثلا یه چیزی قانونی منتفی شده، موضوعش منتفی شده یا مدتش منقضی شده. خب اخیراً در یعنی معاونت قوانین طی سالها این کار انجام می‌شده در مجلس که کدهای مختلفی مشخص شده و بر اساس این کدها قوانین مختلف ذیل این کدها مراحل تقنین رو طی می‌کنه و میره در کمیسیون‌ها و بعد در سن میره.
سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به جایگاه شورای نگهبان هم ورود کرده و ظاهراً تحولی در این نهاد را پیگیری می‌کند. دکتر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان:
در خصوص شورای نگهبان هم چند بخش بود. یک بخش اون مربوط بود به نظرات فقهی که آقایان اعضای محترم فقهای شورای نگهبان دارند و طبیعتاً اعلام نظرهایی که طبق اصل 4 قانون اساسی باید از سوی فقهای محترم شورای
نگهبان انجام بگیره. قرار شد که این بررسی بیشتری نسبت بهش انجام بشه. بحثایی مثل اصل 75 بود، بحث انطباق و عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی و موازین شرعی بود که بخش از این حال از طریق دیوان عدالت اداری انجام میشه و با شکایت که انجام میگیره. ولی خب در سیاست ها ظاهرا اینطور هستش که باید یک مکانیزم جدیدی رو پیش بینی بکنیم. انشاءالله ما هم در شورای نگهبان کارگروه های خاصی رو تشکیل دادیم، یه همکاری انجام خواهد شد. بعد از بررسی ها نتایج هم اعلام میشه که شاهد اجرای شدن سیاست ها هم باشیم.
بدون شک سیاست های کلی نظام قانونگذاری دنبال یک تحول اساسی در قانونگذاری ایران است. مجلس 11 که سرنوشت آن در اسفند امسال مشخص می شود باید پایه‌گذار